بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ان شاء الله خدای متعال به حق حضرت زهرا سلام الله علیها این ماه شعبان را سراسر برای همه ما مخصوصا برای رهبر عزیزمون برای بزرگان و مراجعمون پر از نور رحمت برکت، امنیت و عافیت قرار بده. شر دشمنان اسلام، اینایی که یاوگویی میکنن، به حق حضرت زهرا به خودشون سرازیر بشه، به خودشون برگرده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض شد هشتمین ریشه و هشتمین عامل از عوامل غفلت عبارت است از آرزوهای طولانی، نه نفس آرزو. خوب دقت بکنید، قید داره، این قید در اینجا مفهوم داره. اونی که ریشه غفلت است عبارت است از آرزوهای دور و دراز، آرزوهای طولانی. این آرزوهای طولانی در دو مقام مورد مقایسه قرار گرفته است. مقام اول جایی که ما آرزوهای طولانی رو با تدبیر مقایسه میکنیم که جلسه دیروز صحبتش گذشت. در روایات ما، در احادیث ما، همون قدری که ما رو از آرزوهای طولانی برحذر داشتند و نهی کردند، همونطور به تدبیر سفارش کردند که مؤمن در زندگیش تدبیر داشته باشه. تدبیر که دیروز به عنوان یکی از شاخصهای تدبیر و برنامه‌ریزی به رفقایی که تشریف داشتن توصیه کردیم که زبان خارجه واقعا یاد بگیرن. البته حالا اینو امروز تکمیل بکنم، این توصیه میدونید همگانی نیست، برای همه نیست، بالاخره هر کسی که شرایطش رو دارد. اونی که برای ما مهمه و مقصود ما بود اینه که برای عمرتون برنامه بچینید. آقا برای عمرتون برنامه داشته باشید، شما خودتون رو بهتر از بقیه میشناسید. اون وقت گاه اوقات این برنامه نداشتن سبب میشود که انسان در یک روال ثابت حرکت بکنه بره جلو. خب این پیشرفت نمیشه واقعا. من که دیروز، حالا رفقا که تشریف داشتن خاطرشون هست، رفقا که حضور داشتن، خیلی رو این بحث زبان خارجه تاکید کردم. بعدش به ذهنم رسید که گفتم یا خروفا فکر نکنن این رو ما به عنوان یک دستور واجب فقهی ابلاغ کردیم که چیز همگانی بشه. نه، این نیست مقصود ما. مقصود ما این است که همه باید برای عمرشون برنامه داشته باشن. حالا برنامه چیه؟ متناسب با حال خودت. تو بین در چه سنی هستی، تو چه شرایطی هستی، تو چه وضعیتی هستی، اصلا استعدادت چیه. وان خودتو هی واکاوی کن، خودت رو دوباره مورد مطالعه قرار بده. شاید در این سن این استعداد رو نداشتی، ولی از این سن این استعداد برای شما حادث شده، شکوفا شده. حالا چه تو منبر باشه، چه توی تبلیغ باشه، چه تو تفسیر باشه، چه تو فلسفه باشه، چه در کار اجرایی باشه، چه در کار فرهنگی باشه، چه میدونم. هر کسی به ذوق و سلیقه خودش نگاه بکنه. من دغدغه‌م یه چیز آقا، که این یک دغدغه برای همه هست. اول برای خودم، اول برای خودم، بعدم برای شما عزیزان. دغدغه‌م یه چیزه که خودمون رو رها بکنیم. این خیلی بده، خیلی بده واقعا. به روزمرگی تکراری عادت کرده باشیم، بده آقا، بده، بده واقعا. شما باید خودتو بشناسی. مقاطع متفاوت عمر خودتو تشخیص بدی. تا این سن که اینطوری پیش اومده خوب پیشرفت کرده، باری کلا تا اینجا نمره قبولی داری، ولی دلیل نمیشه که از اینجا بدم همینطوری پیش بره. شاید نیاز باشه که تو فضا رو عوض بکنی، شاید نیاز باشه که اصلا به جای که درس شرکت بکنی بری درس بدی، شاید نیاز باشه که اون مکانی که فعالیت میکنی رو عوض بکنی. یکی از رفقایی که تو همین درس خدمتشون هستیم، البته امروز تشریف نیاوردن، یه جایی برای مسئولیت این بزرگوار رو دعوت کرده بودن، حالا مسئولش هم بدک نبود، با من مشورت کرد که برم فلان شهرستان بدم مسئولیت یا نرم چیکار بکنم. خب یه نسخه الحمدلله لطف خدا بود نسخه مفصلی بهش دادم، یه قسمتش این بود، تا حدی تشویقش کردم که بره، چون واحد اینه که باید آن در گردش و در چرخش باشن. حوزه علمی شنش همینه که یه مدتی آدم کار میکنه قوی میشه بعد میره. به ایشون من همین جمله رو گفتم، گفتم برو، من تشویقت میکنم که اگه این شرط برات وجود داره برو، ولی اگر رفتی از روز اول حواست باشه که فقط به اون مقطع و به اون مدیریت و مسئولیت فکر نکنی. اگه بخوا از روز اول افق فکرت فقط اون مسئولیت باشه، از همین جا میگم باختی، فسیل شدی. شما اگر با این شرط میتونی بری حتما برو، ولی برو برای مدت 3 سال یا مثلا برای مدت 5 سال که اونجا رو آباد بکنی، بعد خودت پا رو بذاری پله بالاتر، اونجا رو به یکی دیگه تحویل بدی، اونجا رو به یکی دیگه تحویل بدی، برای همیشه اونجا نمونی. اگه به یکی دیگه تحویل دادی، راه رو برای بقیه باز کردی، خودت پیشرفت کردی. بعضی متاسفانه در یک جا در جا میزنن، درست نیست واقعا. آدم باید تو قطعه های مختلف اونش برنامه های متفاوت داشته باشه. حالا این دغدغه اصلی ماست. حالا ممکنه که تغییر برنامه شما زبان خارجه باشه که براتون گفتیم، ممکنه تغییر برنامه شما یه منبری شدن قوی باشه، چون اوقات متاسفانه ما تو منبرامون برنامه درست نداریم، زیاد حرف میزنیم، زیاد منبر میریم، ولی خدایش چقدر با برنامه میریم. اصلا یه جمله رو من پوسکنده همینجا براتون بگم، میدونید فرق این منبرهایی که الان معروفن با شما در چیه؟ متوجه این فرق شدید؟ میست تو یک کلمه، اینا حساب شده منبراشون رو انتخاب کرده، حساب شده. تو 2 تا 3 تا منبر درخشیدن، معروف شدن، بعدم همون روال رو ادامه دادن. گاهی ما بعضی سر رو به شوخی میگیریم، جدی نمیگیریم، به همون عادت میکنیم، همیشه هم درجا میزنیم. ببینید آقا، اگه قرار تغییر مسیر بدی و پرش داشته باشی، اینو چون همتون واقعا دوستتون دارم، ارادت بهتون دارم، صادقانه من دارم با شما سخن میگم، اگه میخواد پرش داشته باشی باید برنامه داشته باشی. برای برنامه داشتنم ظرفیت های خودت و استعداد های خودت رو ببین، به بقیه نگاه نکن. شاید استعداد تو الان باشه که به زبان خارجه ورود پیدا بکنی، یه مبلغ بین المللی بشی. شاید استعداد تو این باشه که تو همین منبر خودت کار بکنی، یه منبری رسانه یه معروف بشی. کاری نداره که بقیه چی تو شده، تو از اون میگی چی کم داری، چی کم داری. یک کم آدم خود خودشو جمع جور بکنه، برنامه داشته باشه. شاید هم استعداد شما باشه که برگردی به چرخه تدریس، شاید هم استعداد شما باشه که برگردی به چرخه مدیریت. من همینجا میشناسم بعضی از رفقا قدرت مدیریت دارن واقعا، یعنی کافیست که یک کمی بار علمیشون رو تقویت بکنن، تو جامعه شناخته بشن، واقعا مدیر موفقیه. بعضی تو کار فرهنگی، بعضی تو کار سیاسی. عزیزان من، تکرار میکنم، من دغدغم یه چیزه، خدا میدونه، خدا میدونه، امروز دارم این رو دوباره تکرار و تأکید میکنم که زندگی یک دست و تکراری و یک نواختی نداشته باشید، رو به پیشرفت باشید، برای رو به پیشرفت شدن شرطش برنامه داشتن است. کی برنامه داره؟ کسی که اهل تدبیر باشه. نقطه مقابل تدبیر کی بود؟ دور از جون شما، دور از جون اونایی که خیالاتی هستن، توهمی هستن، خیال بافی میکنن، که دیروز به عنوانشون گفتیم میره زیر لاف و زیر پتو و زیر پتو قوقا میکنه. با به جای که تو میدان قوقا بکنه زیر پتو قوقا میکنه که به درد نمیخوره. خب حالا مقایسه دوم، مقایسه طول العمل با نفس عمل است. خوب دقت بفرمایید. عمل از یک جهت به معنای رجاء می باشد. اگه عمل به نفسه ملاک قرار بگیرد که به معنای رجاء باشد، این نه تنها بد نیست بلکه چیز خوبی هم هست، بلکه بالاتر چیز لازمیه. در اون روایت حضرت فرمود لو، بله تعبیرش اینه که اگر عمل و آرزو در قلب انسان نباشد اصلا نمیتونه زندگی بکنن. حالا اگر روایتش رو بتونن پیدا بکنن، بله حضرت فرمود که ولولا العمل ولولا للعمل، نمیتونم بخونم گوغاد اینک از بس خیز نوشتیم، بله عبارت از اینجا شروع میشه که العمل رحمتون لامتی، که عمل و آرزو و امید داشتن مایه رحمت پر امت من است. واقعا هم همینطوره. اگه آرزو و امید در قلب انسان نبوده باشد از هر فعالیتی ساقط می شود. این که حضرت آقا بارها و بارها به امید تأکید کرده، هم به مسئولین، هم به مدیران، هم به هر کسی که واقعا صاحب تریبونه، توصیه کرده که در کشور تزریق امید بکنید. ناامیدی حرام است. تزریق ناامیدی، اینکه این مسئول بزرگوار بگه آقا ما مملکت ما چی کار بکنیم، ما چی نداریم. آقا شما که نباید این حرف رو بزنی، شما که مسئولیت رو به دست گرفته، اولا شما باید پاسخگو باشی، بعد کسی که باید پاسخگو باشه بیاد بذر ناامیدی تو کشور منتشر بکنه. فلذا حرفم است که تو باید کار بکنی، مسئولیت گرفتی، اشکال نداره، به هر تقدیر بالاخره رسمیت داره، قانونی هستی، باید کار بکنی. ادبیت باید این باشه، از تو کار کردن میخواد. ببین چقدر اثرش متفاوته. به این نفر بگیم که تو باید کار بکنی، باید بری جلو، باید جواب بدی، یکی بگیم این نمیتونه، بدبخت میکنه، نداریم، کاری نمیتونیم بکنیم. ببین اصلا خواه نخواه اثر روانیش متفاوته. پس نفس رجاء و امید نه تنها امر مطلوب و مثبتی است، بلکه لازمه، بلکه واجبه. حالا در ادامه همین روایت حضرت می‌فرماید اگر امید در دل مادر شیرده نباشد، ما رزعت والدتون ولدها، هیچ مادری بچه‌ش رو شیر نمیده. اینکه مادر داره به بچه شیر میده برای اینکه امید داره به جایی برسه. اینکه این باغبان میره این درخت رو غرس میکنه و حرس میکنه چون امید داره این درخت به جایی میرسه. امیده که سبب میشه آدم کار بکنه. من از آن عذرخواهی میکنم، واقعا چرا تو همین فضای طلبگی بعضی برنامه دارن بعضی ندارن، بعضی از طلبگی فاصله گرفتن؟ یک نکته مهم میشه امید دیگه. اون کسی که به آینده و طلبگی امید داره، اولین علامتش اینه، بعدش نشاط داره، بعد از نشاط هم فعالیت داره. ولی کسی که امیدش از دست داده باشه پنچر میشه. آدم پنچر نشاط نداره، آدمی که نشاط نداره فعالیت نداره. نتیجه چی میشه؟ متاسفانه به جای اینکه بره دنبال درس و بحث و فعالیت و کار آخوندی، میشینه تو خونه. تو خونه که بشینه یا باید به همسرش گیر بده، یا به بچه گیر بده، یا با جوانش دهن به دهن بشه، یا با خانمش دهن به دهن بشه، وضعیت خونه رو یک وضعیت متاسفانه آشفته‌ای بکنه که این زن و بچه بگن بابا این 5 ساعت بره بیرون ما یه نفس راحت بکشیم. یه دو ساعت نباشه تو خونه که ما نفس راحت بکشیم. چرا؟ چون وقتی است به خورد و کلان خونه داره گیر میده. آشپزخونه چرا اینجوریه؟ این قابلمه چرا اینجوریه؟ او قاشق چرا اونجوریه؟ این فرش حالا خودش هم کاری نمیکنه. خودش هم کاری نمیکنه. میگه نهایت همکاری که تو خونه میکنین که وقتی خانمش میخواد جارو برقی بکشه این ماتحت مبارک رو میده بالا. که این جارو برقی از زیرش رد بشه. همین نهایت همکاریش همینه. نه کاری میکنه نه همکاری داره، بعد به همه چیزم نق میزنه. این علامت اینه که متاسفانه نور و امید درش فروکش کرده. این خیلی خطرناکه. فلزام مهمترین مسئله تو این مقام دوم هم اینست که نفس عمل غیر از طول العمل است. اونی که در روایات رد شده طول العمل است. آرزوهای طولانی، آرزوهای دور و دراز که شبیه همون بحث دیروز، که هیچ پشتوانه ای هم نداره. بدیش اینه هیچ تلاش و تدبیری هم کنارش نیست. خب بنده خدا، تو نه برنامه داری، نه تدبیر داری، نه تلاش داری، نه امکانات داری، نه استعداد داری، فقط میری زیر پتو، پتو رو میکشه رو صورتت، خیال بافی میکنی که من الان چی کار کردم و به کجا رسیدم، چی شدم، که نشد. این همین طول العمله. این بده، این زشته، این مؤمن رو از درون میپوک کنه واقعا. در حالی که نفس رجا و نفس امید بسیار خوب است و در واقع حتی لازم هم است. حالا فرمودن اگر انسان به جای اینکه صاحب رجا و امید بوده باشد به طول العمل مبتلا شود، این از زمینه های غفلت براش میشه. آدمایی که به جای تدبیر و تحرک همون زیر پتویی باشن و مدام آرزوهای خیال بافه طولانی رو داشته باشن، این از خدا غافل میشه، از خودش غافل میشه، از آینده غافل میشه، از زن و بچه غافل میشه، از حقیقت قدرت و استعداد خودش هم غافل میشه. وقتی این غفلت ها ضربه پشت ضربه. خب این هشتمین از عوامل غفلت بود که به این مقدار کفایت میکند. نهمیش هم یه اشاره بکنیم و انشاءالله ادامش باشه برای جلسه آینده. نهمین ریشه و نهمین عامل از عوامل غفلت، سرگرمی های ناسالم. خوب دقت بکنید. من قبل از اینکه عامل نهم رو توضیح بدم، اول بریم سر سفره قرآن، سوره مبارکه لقمان آیه 6. ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه لقمان آیه 6. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین. بعضی از مردم هستن که میرن پول میدن، هزینه میکنن که لهو الحدیث داشته باشن. این الحدیث و لهو الحدیث ای الحدیث اللب، پول میدن هزینه میکنن که گفتار لهو و لعب رو بخرن و داشته باشن. چرا؟ هدفشون چیه؟ لیضل عن سبیل الله، برای که با این حدیث لهو و گفتارهای ناشایست دیگران رو گمراه بکنه، اونم به غیر علم، بدون منطق، بدون علم، بدون آگاهی، با این حدیث لهو دیگران رو گمراه بکنن. و یتخذها هزوا، وقت کار به جای میرسد که دیگه آیات، این یتخذها ضمیرش به آیات و نشانه های الهی برمیگرده، وقت سراغ اون چیزا رفتن دیگه آیات الهی رو به استهزا میگیرن. از بس خودش رو با این لهو و لعب سرگرم کرد، دقیق بفرمایید، همینجا اون بستر سنخیت و تناسب مقاب، از بس خودش رو با این لهو و لعب سرگرم کرد، دیگه این آیات و معجزات الهی رو به استهزا تمسخر میگیره. این میشه همین غفلت. این بستر غفلت دقیقا همینجاست. بعد میفرماید اولئک لهم عذاب مهین. در اینکه تفسیر این آیه کریم مربوط به چه حادثه هست بین مفسرین اختلاف چند تا قول دارم که دو تاشو سریع براتون عرض بکنم. اولین وجه صدور و شأن صدور در این آیه بعضی از مفسرین فرمودن مربوط به نظر ابن حارث است. نظر ابن حارث یک تاجری بوده که بالاخره کارش خیلی مهم بود و کارش هم تجارت بوده، در یکی از این سفرهای تجاریش میاد به طرف همین ایران ما، به طرف فارس، همین ایران ما. بعد توی این سفر تجاری در ایران این کتابهای قصه اصیل ایرانی رو پیدا میکنه، گیرش میاد، آشنا میشه، خوشش میشه، خوشش میاد و میخره، من جمله همین کتاب رستم و اسفندیار. بعد از اینکه توی این سفر تجاری در ایران با این کتاب آشنا میشه و این کتاب رو میخره، با خودش این کتاب رو بر میگرده میاره طرف مدینه. حالا دقت نکردم این مربوط به مکه است یا در مدینه است. این آیه سوره لقمان احتمالا جز سورهای مکی باشه، یه نگاهی بندازید. وقتی که به مکه برمیگرده، بله ظاهراً به مکه برمیگرده، چون بعیدی که سوره لقمان از سورهای مدنی بوده باشه. وقتی مکه است، بله درست عرض کرده، وقتی به مکه برمیگرده میره بعضی از اینایی که تازه مسلمان شده بودن و دورور پیغمبر جمع شده بودن رو دور خودش جمع میکنه، بعد میگه که این آقا یعنی وجود نازنین پیامبر برای شما قصه قوم عاد و ثمود داره تعریف میکنه، من قصه جدیدتر و جالبتر برای شما دارم. بهش میگه قصه شما چیه؟ میگه قصه من قصه رستم و اسفندیار. بعد شروع میکنه به تعریف کردن و متاسفانه متاسفانه به همین سادگی یه عده رو گول میزنه. این بیچارا خیال کردن قرآن صرفا کتاب قصه‌ایه که نمیفهمن یعنی چی. اون وقت با این جنبه قصه گوش این آقا اومده سوء استفاده کرده، با قصه رستم و اسفندیار اونا رو از دورور پیغمبر متفرق میکنه که دور خودش جمع بکنه. فلذا این که قرآن میفرماد بله لیضل به عن سبیل الله، یعنی همین کی یشتری لهو الحدیث، نظر ابن حارث. لهو الحدیث چیه؟ همین کتاب رستم و اسفندیار. خوب دقت بکنید، داریم آیه رو بر اساس شأن نزول معنا میکنیم. یه بار دیگه آیه رو ببینید، من و من الناس من یشتری، من یعنی نظر ابن حارث، یشتری چی یشتری؟ کتاب رستم و اسفندیار. چرا کتاب رستم و اسفندیار رو خرید؟ لیضل عن سبیل الله. کیا رو گمراه کرد؟ همون پیروان پیامبر رو که تازه اسلام آورده. چجوری گمراهشون کرد؟ گوش ما به جنگ قصه قوم عاد و ثمود رو گوش بدید، به قصه جدیدتر گوش بدید. قصه جدید چیه؟ قصه رستم و اسفندیار. بعضی گفتن شأن نزول اینه، ولی برخی از مفسرین دیگه فرمودن نه، این مربوط به نظر ابن حارث نیست، بلکه مربوط به یه آقای دیگه است که یک کنیز خواننده رو میره از بازار خرید میکنه، پول میده برای کنیز مغنیه، یک کنیز خواننده، بعد این کنیز رو میاره خونش، از شب تا به صبح، از صبح تا به شب برای میخونه، اینم مشغوره لهو و لهب و متاسفانه گرفتاری میشه تا اینکه از یاد خدا، از نمازش غافل میشه. طبق این شأن نزول دوم، من یشتری کی میشه؟ همین آیا آدم پولداری که رفت مغنیه خرید. اون لهو الحدیث چیه؟ همون غنا و شعرهای کذایی و مطربی که این کنیزه براش میکنه. لیضل عن سبیل الله بغیر علم، یعنی با این کار خودشو بدبخت کرد. بدبختی چی شد؟ کم کم دیگه از مسجد عقب نشینی کرد، از پیغمبر عقب نشینی کرد، از طاعت و عبادت عقب نشینی کرد و با یک غنا و موسیقی متاسفانه زندگی خودش رو نابود کرد. دو تا شأن صدور در این آیه هست که البته ما خیلی در اینجا در واقع درگیر شأن صدور و شأن نزول نیستیم، اونی که برای ما مهمه اینه. دقت بفرمایید، این آیه داره ملاک میده. تقاضا میکنم این آخر بحثم رو خوب گوش بدید. این آیه داره ملاک میده، میفرماید هر چیزی که تو را از یاد خدا غافل بکنه و تو رو از حقیقت خدا فاصله بده میشه لهو الحدیث. هر چی که میخواد بشه، تلویزیون، ایتای، تلگرام، اینستاگرام، حتی کتاب قصه، حتی کاسبی، برو بالاتر آقا، حتی نوشتن تقریرات. آدم جایی که باید بندگی بکنه باید بندگی بکنه. فرمود موقع نماز اگر به ماسه و الله مشغول شده اون برکت ندارد. نشانه خضوع شماست. موقع عبادت موقع عبادت. گاهی شیطان از اینجا متاسفانه در نفس مؤمن رسوخ میکنه و رخنه میکنه. انشالله خدا کمک بکنه که اینا رو واقعا درست بفهمیم، انشالله در زندگیمونم پیاده بکنیم. حالا انشالله من ادامش رو به فضل خدا جلسه بعد محضرتون عرض میکنم، ولی تا اینجا مطلب تو ذهن مبارکتون بمونن که سرگرمی متاسفانه نامناسبه میتونه عامل غفلت باشد، ولی آیا مقصود ما اینه که مؤمن سرگرمی نداشته باشد؟ نه، اینو نمیخوام بگم. اتفاقا انشالله جلسه بعدی روایتی که خودتون حتی مستظر هستید براتون عرض میکنیم که اهل بیت توصیه کردن مؤمنین اهل سرگرمی باشن. توصیه کردن. حضرت فرمود که هر روز تو به سه بخش یا چهار بخش تقسیم کن و تسلیم کن یه بخشیش سرگرمی و تفریح باشه. حالا این بخش لازم نیست چند ساعت طول بکشه، ولی داشته باش تو برنامه. حالا سرگرمی میخواد با زن و بچه باشه، سرگرمی ممکنه که با دوستت باشه، با همسه باشه، اونش مهم نیست، یه بحث دومی. البته بعضی ها متاسفانه سهمیه سرگرمی خانواده رو ازش غافلن. خوش به حال آدمای هوشیار بیداری که اقلا بخش از سرگرمیشونو با خانوادهشون برنامه‌ریزی میکنن. زن و بچه‌ای که در سرگرمی با پدر خودش با شوهر خودش تأمین بشه، ای دیگه به کسی نیاز نداره، ای دیگه نمیره اسرار دلشو پیش جاری خودش، پیش خواهر خودش، پیش همسایه خودش بگه. وقتی که توی شوهر توی مرد زندگیش براش برنامه گذاشته، هر روز باش سرگرمی داشتی، این تأمین روحی میشه. اصلا اینا رو جدی بگیریم. مخصوصا قشر بانوان نیازشون به سرگرمی جدی تره واقعا. نوجواناتون رو تو این زمینه جدی بگیرید، طوری رفتار نکنید که از این چیزا محروم باشه. ولی یه شمشیر دولبه است که خطرناکه. سرگرمی اگه مفید باشه نقطه پرشه، عالیه. اگه همین سرگرمی آلوده باشه بیچاره میکنه. انشاءالله ادامه رو خلاصه بر خدمتون عرض میکنم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.